ورستۍ خبری مجله ده په دری ژبه باندې زما همکار جاوید حسن زاده تاسو وړاندې کوي. حسن زاده صاحب ستړي مشه.
تشکر شما هم خسته نه باشین. سلام و شامتان بخیر. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی را امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که یک عضو ولسی جرگه یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که ممکن نتایج انتخابات ابتدایی انتخابات با تأخیر اعلام شود. بعضی مطالب دیگر هم در این برنامه برایتان داریم، اما نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای دخیل در انتخابات خواسته تا در تکمیل روند شمارش آرا و محافظت آن سهم فعال بگیرند. نیروهای خاص در قندهار از انفجار ماین جلوگیری کردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در تهران گفت برای آغاز مذاکرات میان تهران و ریاض از همه امکاناتش کار می‌گیرد. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد از همه طرفهای دخیل در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته که در امور تکمیل شمارش آرا و محافظت از آن روند نقش فعال را ایفا کنند. دفتر انسجام معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امروز در بیان از مقامهای کمیسیونهای انتخاباتی، نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، کاندیدان و عامیان آنها خواسته که تعهدشان را برای تکمیل شمارش آرا به نمایش گذاشته و پیش از ابراز نظر در این مورد درک دقیق از آن داشته باشند. یوناما که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان را یک گام مهم در راستای خودکفایی دانسته میگوید به این نتیجه رسیده که مقامهای افغان در این انتخابات برای جلوگیری از تقلب اقدامات را روی دست گرفتند. با گفته یوناما به همین سبب نهادهای ناظر و نامزدان را تشویق می کند که برای محافظت روند شمارش آرا نقش مثبت را بازی کنند. نیروهای خاص افغان میگویند آنها از انفجار بم در ولسوالی شوالیکوت قندهار جلوگیری کردند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت نیروهای خاص دیشب در جریان عملیات نظامی دو نفر را با یک موتورسیکلی که مواد انفجاری در آن جابجا شده بود بازداشت کردند. او افزود
دو تن طالب وسلوال
دو جنگجوی طالبان با موتورسیکل که بم در آن جا بجا شده بود دستگیر شدند. در این عملیات سلاح‌های ثقیل و سبک طالبان از بین برده شده و سه پناهگاه‌های آنها تخریب گردیدند. با گفته سخنگوی والی قندهار در این عملیات به ملکی‌ها صدمه نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مقام ها در بلخ از بازداشت 12 تن به گفته آنها تروریست خبر دادند. قول اردوی 209 شاهین در بیانی که امروز منتشر شده گفته که در عملیات نظامی بر یک مرکز طالبان در منطقه ارزانکار ولسوالی چاربولک 12 شورشی طالبان را دستگیر کرده و سلاح‌هایشان را از بین بردند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز در تهران گفت برای ایجاد زمینه گفتگو میان عربستان سعودی و ایران با تمام امکاناتش تلاش میکند. خان افزود او روز سه شنبه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان این سخنان را در یک کنفرانس خبری مشترک با حسن روحانی رئیس جمهور ایران که از طریق تلویزیون دولتی این کشور نشر میشد بیان کرد. او گفت پاکستان نزاع را بین ایران و عربستان سعودی نمیخواهد. با گفته وی او خرسند است که زمینه مذاکرات را بین تهران و ریاض فراهم می کند. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این کنفرانس خبری گفت ما با حسن نیت آقای نخست وزیر را با جبین گشاده روبرو خواهیم شد. او افزود
ایشان رو یاری میکنیم برای اینکه صلح و ثبات کامل به منطقه حساس ما برگرده.
قرار است صدر اعظم پاکستان در اواخر روز با آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران ملاقات کند. صدر اعظم جرمنی توقف فوری عملیات نظامی در شمال شرق سوریه را تقاضا کرده است. یک سخنگوی حکومت جرمنی میگوید صدر اعظم انگلا مرکل این را امروز در گفتگوی تلفنیش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از وی خواسته است. سخنگوی حکومت جرمنی افزود این عملیات بر علاوه خواست مشروع ترکیه در سوریه، تهدید بیجا شدن مردم را در پی داشته و منطقه را بی ثبات میکند و همچنان گروه داعش را هم یا خواهد کرد. در این حال نیروهای مخالف حکومت سوریه امروز گفتند که عملیات ترکیه گروه داعش را تقویت خواهد کرد. رویدار خلیل سخنگوی نیروهای دموکراتیک کردستان گفت
ان الغزوه التركيه لم يعد
اشغال ترکیه نه تنها تهدید احیای داعش را به وجود می آورد، بلکه گروه داعش پیش از این احیا شده و واحدهای آنها در ولایت قمشی و آکسای و سایر محلات دوباره فعال شدند. اردوی ترکیه روز چهارشنبه عملیات نظامی را به هدف سرکوب گروه های تندرو و شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه آغاز کرد، اما متحدان غربی ترکیه این عملیات را محکوم کردند. و مقام ها در ژاپن میگویند شمار تلفات ناشی از طوفان به نام آیگیپس به 19 تن رسیده است. به گفته آنها 10 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. هلیکوپترها، کشتی ها و هزاران سرباز برای نجات جان افراد ناپدید شده در نتیجه این طوفان سرگرم عملیات نجاتند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام و وقت کابل شد. این هم فهرست داشته های مجله برنامه حاضر. در حالی که کمتر از یک هفته دیگر برای زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این نتایج در زمان تعیین شده اعلام نخواهد شد.
ما دقیق تایم گفته نمیتونم، نه شاید چند روز کوتاهی، اما دقت موضوع را ما فدای سرعت نمی کنیم.
محمد عبدالله کمیشنر این کمیسیون بود. وزارت مالی افغانستان میگوید که این کشور برای اولین بار ارزیابی 6 دوره ای با صندوق بین المللی پول را در بخش اصلاحات اقتصادی و مالی موافقانه تکمیل کرده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت.
یک نوع از تصدیق از فعالیت های مثبت حکومت افغانستان در راستای اقتصاد بزرگ است، ثبات مالی است، بهبود عواید کشور است، بهبود مصرف بودجه کشور است.
و در مسائل بین المللی میشنوید که عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که کشورش نهایت تلاش را برای تسهیل گفتگو بین ایران و عربستان سعودی به خرج خواهد داد. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن اعلام نمیشود. محمد عبدالله میگوید که در برخی موارد کارها با کندی پیش میرود و به همین دلیل ممکن است نتایج انتخابات با تاخیر اعلام شود. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند در روزهای اول کارهای فنی کمیسیون با مشکل مواجه بود و به همین دلیل این کمیسیون نمیتواند نتایج انتخابات را مطابق تقویم انتخابات اعلام کند. تفسیر بیشتر در این گزارش. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات همواره تاکید کرده که مطابق تقویم انتخابات نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان اعلام می شود، اما حالا یک عضو این کمیسیون می گوید اعلام نتایج اولیه چند روز به تاخیر می افتد. محمد عبدالله می گوید کمیسیون نمی تواند این پروسه ملی را قربانی سرعت کند.
ما دقیق تایم گفته نمی تونم، نه شاید چند روز کوتاهی، اما دقت موضوع را ما فدای سرعت نمی کنیم.
در این حال اورنگزیب یک عضو دیگر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که روند انتقال اطلاعات از دستگاه بایومتریک به مرکز ملی اطلاعات انتخاباتی با برخی مشکلات مواجه شد و به همین خاطر کارهای این کمیسیون به کندی به پیش می رود. اما وای می گوید کمیسیون به خاطر حل این مشکل یک مرکز معلوماتی کمکی را نیز افتتاح می کند که با آغاز فعالیت آن کارها به سرعت پیش رفته و بسیار زود تمام اطلاعات به مرکز ملی معلوماتی منتقل می شود.
برای ما زمان بسیار مهم است. باید با آن پیش برویم و بر اساس همین تقویم نتایج نهایی را با مردم شریک سازیم. اما تلاش ها بر این است که نتیجه شفاف را برای مردم اعلان نماییم و قناعت مردم را حاصل کنیم و اگر در این بخش تأخیر هم پیش بیاید مگر نتایج پاک است.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال جاری بیش از 2,598,000 نفر شرکت کردند، اما از جمله تا کنون تنها اطلاعات 700,000 رای دهنده به مرکز ملی معلومات منتقل شده است. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند مشکلات در مرکز ملی معلوماتی، تأخیر در انتقال مواد از ولایت و نبود برنامه منظم در داخل کمیسیون از عوامل هستند که کارها را با کندی مواجه کرده است. حبیب الله شینواری رئیس اجرایی مؤسسه نظارت از انتخابات شفاف و رادیو آزادی گفت که نقض تقویم عمل خلاف قانون است.
به خاطر مدیریت خوب باید تقویم نقض نشود، زیرا زمانی که به تقویم توجه نشود این کار خلاف قانون انتخابات است. اما با در نظر داشت شرایط کنونی، چیزی که حالا اهمیت دارد شفافیت انتخابات و پاک بودن نتایج آن است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این از کمیسیون های انتخاباتی خواسته بود تا نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری دو روز بعد از انتخابات اعلام شود، اما کمیسیون ها نه تنها به این خواست تمرکز نکردند بلکه مطابق تقویم هم اعلام نتایج را ناممکن می دانند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شما از برخورد پلیس با برخی از نمایندگان شورای ملی در جریان هستین. بعد دنبال این برخورد مشران جرگه میگه که پلیس یک عضو این جرگه را برای 5 ساعت بازداشت کرده بود، در حالی که شماری از سناتوران چنین اقدامی را به احترامی به اعضای شورای ملی میدانند و خواستار تغییر برخورد نیروهای امنیتی با آنها شدند. رئیس مجلس سنا میگوید که اعضای شورای ملی در برابر نیروهای امنیتی خشتنداری کنند. نصرت پارسا در این مورد بیشتر میگوید.
به دنبال برخورد لفظی میان شماره از اعضای شورای ملی و نیروهای امنیتی در منطقه هودخیل کابل، مشران و جرگه میگوید نهادهای امنیتی باید با به احترامی به اعضای این شورا نقطه پایان بگذارند. پریشب پس از برخورد لفظی میان شماره از اعضای ولسی جرگه و مشران و جرگه و ماموران پلیس کابل، سرپرست وزارت داخله شب هنگام به نشست فوق العاده ولسی جرگه فراخوانده شد. سناتوران روز یکشنبه در نشست عمومی مجلس سنا ادعا کردند که در جریان این برخورد پلیس محمد حنیف حنفی عضو این مجلس را برای 5 ساعت بازداشت کرده بود. رحمت الله اچکزی از سناتوران افغان:
حنفی صاحب جرمش معلوم نیست و در حالی که کارت سناتوری همراهش بوده و محافظینش او را همراهی میکردند، برای 5 ساعت پلیس او را در قید خود قرار داده است.
سناتوران میگویند پلیس در چنین موارد حق بازداشت هیچ یک از اعضای شورای ملی را ندارد. تلاش کردیم نظر وزارت داخله را در این مورد بگیریم، اما سخنگویان این وزارت به تلفن خبرنگار رادیو آزادی پاسخ ندادند. از سوی هم سناتوران افغان میگویند اخیرا نیروهای امنیتی در کابل با اعضای شورای ملی برخورد نامناسب میکنند. آنها از آنچه به احترامی در برابر اعضای شورای ملی از سوی نیروهای امنیتی میخوانند به سطوح آمدند. محمد نادر بلوچ، سناتور افغان:
امروز گارنیزیون ما است، وظیفه‌اش است، اما چه اقتعاد خاص به خاطر سرکوب دشمن است، نه به خاطر توهین شورای ملی در چهارراهی کابل. این خیانت ملی است. ما از شخص رئیس جمهور میخواهیم که در رابطه به این مساله نقطه پایان بگذره.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه در حالی که به پیگیری برخورد نیروهای امنیتی با اعضای شورای ملی تاکید میکند، میگوید که سناتوران نیز باید هنگام مواجه شدن با برخورد زشت پلیس از صبر و حوصله کار گیرند.
تقاضای من از سناتوران این است، زمانی که در ایستگاه بازرسی پلیس با برخورد زشت پلیس روبرو میشوند، شما زشت نشوید و از شفقت و مهربانی کار بگیرید تا موضوع جنجالی و حاد نشود.
این در حال است که دیروز برخی از اعضای ولسی جرگه در اعتراض به آنچه برخورد نادرست نیروهای امنیتی با شمار از اعضای این جرگه خواندند، خواستار برکناری معین ارشد امنیتی وزارت داخله شدند. این نمایندگان روز شنبه پس از برگزاری نشست سری گفتند که برخورد نیروهای امنیتی با نرندر سنگ خالصه و مریم سلیمان خیل اعضای این جرگه اهانت به تمام اعضای ولسی جرگه است. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله دیروز به رادیو آزادی گفت که مسعود اندرابی سرپرست این وزارت در نشست پریشب ولسی جرگه تعهد کرد که چگونگی این حادثه را بررسی خواهد کرد.
شنونده های عزیز، در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدین که مشران جرگه افغانستان، البته رئیس مشران جرگه از اعضای جرگه خواسته بود که در برابر نیروهای امنیتی از خشتنداری کار بگیرند. در گزارش دیگه میشنویم که فرماندهی پلیس کابل میگه که جرایم جنایی در ماه میزان در مقایسه با ماه گذشته کاهش پیدا کرده. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت در ماه جاری بیش از 90 مورد جرم ثبت شده که به 51 مورد آن رسیدگی شده است، اما شمار از باشنده های کابل از افزایش جرایم جنایی در این شهر شکایت میکنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
در کنار حملات انتحاری و انفجاری در این اواخر جرایم جنایی مانند سرقت مسلحانه، اخاذی و قتل مردم کابل را نگران کرده است. شماری از مردم در کابل به رادیو آزادی گفتند که وضعیت امنیتی در این شهر شب و روز باعث نگرانی آنها شده و هر شب افراد مسلح دست به قتل، دزدی، آزار و اذیت می‌زنند. جواد که در مکروریان کابل غرفه سیگارت فروشی دارد، در مورد جواری فروشی که به تازگی به دست افراد مسلح به خاطر 1000 افغانی به قتل رسیده می‌گوید:
یک بچک بود که جواری ما فروخت، خانه شون در جلال آباد بود و اینجا یک اتاق گرفته بود. مجرد که در موسون هم اتاق خود می رفت در قلعه زبان خان دان سرای دوزاگ اصادش کرده بود، پیسای تانه پرده نیفهم که از یک جواری فروش که از صبح تا شب چند کار میکنه و در جیبشان چند میباشن. ظالم ها گرفتن او را سر تفانچه یا در پیشانیشان زده به خانه ابدی خود روانشان کردن.
ایوب خان زدران، دکاندار منطقه یکتوت کابل، نیز از افزایش نامنی و جرایم جنایی در شهر کابل شکایت میکند و میگوید:
جرایم بیخی به حد به اوج خود رسیده. این مدت چند روز پیش ما برادرم یک دن از زرنج خریدیم، بیکار بود در خانه. زرنج خریدیم، سرش کار میکرد، بالاخره یک روز صبح کی وقت میره یک نفر در بسش میکنه دیمزنگ. امین رسده یک سرک از گذرگاه به طرف دیمزنگ، در سرک دالمان وصل است، سرک فرایست است. اینجا که ما برای دو نفر پیشش میگیره زرنجش میگیره، خودش که لغت میزنه مندازش.
آقای زدران میگوید به دلیل بی‌توجهی ارگان‌های امنیتی به چنین مسائل جرایم جنایی روز به روز بیشتر می‌شود. وی از نهادهای امنیتی می‌خواهد که جنایتکاران را به سزای اعمالشان برسانند تا درس عبرت برای دیگران شود. اما فرماندهی پلیس کابل نگرانی مردم را درک می‌کند، اما میگوید میزان جرایم جنایی در ماه میزان در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است. فردوس فرامرز سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت در 13 روز اول ماه میزان بیش از 90 قضیه جرمی ثبت شده که به 51 آن رسید دگی صورت گرفته است.
در ارتباط با 51 واقعه 88 نفر بازداشت شده و پنجه قانون سپرده شده که متهمین جرایم گوناگون انجام داده بودند، مثل قتل، مجروحیت، سرقت وسایل، اقدام به قتل، حمل و فروش طلای بدون مجوز و جرایم مختلف. اینا در این قسمت بازداشت شدند.
به گفته او این آمار در زمان مشابه در ماه گذشته بیش از 100 مورد بوده است. آقای فرامرز می‌افزاید که برنامه جمع‌آوری ولگردها نیز آغاز شده و به گفته او روزانه 10 تا 20 ولگرد بازداشت می‌شوند که این امر به کاهش جرایم در شهر کابل کمک می‌کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده هستند و شما میتونین مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت بکنین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.com. حال میپردازیم به گزارش دیگه این مجله خبری. وزارت مالی افغانستان میگه که این کشور برای اولین بار ارزیابی 6 دوره‌ای با صندوق بین المللی پول را در بخش اصلاحات اقتصادی و مالی موافقانه تکمیل کرده است. سخنگوی وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این موافقت زمینه را برای پیشرفت و خودکفایی اقتصادی افغانستان فراهم میکند. صندوق بین المللی پول یا IMF نیز با بخش اعلامیه‌ای از پیشرفت افغانستان در انجام اصلاحات اقتصادی، اصلاحات مالی و بخش‌های دیگر سخن گفته است. اما شمار از کارشناسان اقتصادی میگن که افغانستان تا هنوز با چالش‌های جدی در بخش‌های اقتصادی و مالی روبرو است. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این گزارش.
موفقیت افغانستان در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول زمینه را برای رشد اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری و به دست آوردن قرضه‌های بزرگ برای این کشور فراهم می‌کند. شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه با بیان این مطلب میگوید که این پیشرفت توجه جهانی را به افغانستان بیشتر میکند و از نظر اقتصادی و مالی این کشور در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت. آقای مسجدی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که با این موفقیت اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان نیز بیشتر می شود.
این یک نوع از تصدیق از فعالیت های مثبت حکومت افغانستان در راستای اقتصاد بزرگ است، ثبات مالی است، بهبود عواید کشور است، بهبود مصرف بودجه کشور است. ثبات مالی کشور به خاطر ثبات اقتصادی کشور رشد کرده و در دراز مدت اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان را بالا میبرد.
افغانستان به تازگی برای بار نخست توانسته است که برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی موسوم به تسهیل اعتبارهای اقتصادی را در 6 دور با موفقیت انجام دهد. موفقیت افغانستان در اجرای این برنامه با ارزیابی صندوق بین المللی پول تایید شد. این صندوق با پخش اعلامیه گفته که اقدامات اصلاحی حکومت افغانستان در بخش‌های اقتصادی، مدیریت، مالی، بانکی، جمع‌آوری عواید ملی، رشد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و دستیابی به پیشرفت در شرایط چالش برانگیز ارزیابی شد. صندوق بین المللی پول همچنین گفته که حکومت افغانستان باید برخی اقدامات دیگر را نیز در بخش اقتصادی تا پایان سال جاری مالی انجام دهد و با تکمیل این برنامه مقدار مجموعی پول تشویقی پرداخت شده این صندوق به افغانستان به بیش از 44 میلیون دلار خواهد رسید. در این حال سیف الدین سیحون استاد اقتصاد پوهنتون کابل هرچند این موفقیت افغانستان را مهم می داند، اما تأکید می کند که این کشور هنوز هم با چالش های جدی مالی و اقتصادی دست و گریبان است.
صندوق بین المللی پول خودشان شریک هستند در این نارسایی ها، از یک دیگر تقدیر می کنند. افغانستان در سیاست مالی خود متاسفانه بسیار ناکارآمد است. عواید ملی را اینا جمع کرده نمی تانند و اینا به بخش های خدمت می کنند که او بخش ها برای توسعه اقتصادی افغانستان خیلی کارآمد نیست.
این در حالی است که امریکا چند پیش به علت آنچه فساد در بخشای مالی و اقتصادی افغانستان عنوان شد، 100 میلیون دلار پول کمک شده اش با این کشور را بازگرداند. حکومت افغانستان نیز تایید می‌کند که در برخی عرصه‌ها هنوز هم فساد وجود دارد، اما تأکید می‌کند که مبارزه با فساد با جدیت ادامه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که بانک مرکزی خون می گوید روزانه حدود 90,000 سیسی خون توزیع می کند، شکایت ها از محدودیت دسترسی به خون در کشور همچنان بالاست. مسئولان این بانک می گویند که 50% این خون را مردم به صورت داوطلبانه به این بانک اهدا می کنند. اما شماری از شهروندان افغان می گویند که فعالیت بانک مرکزی خون پاسخگوی نیازمندی مردم نیست. باز هم نسیم شفق در این مورد بیشتر می گوید.
در حالی که بانک مرکزی خون در حال حاضر 1230 واحد خون ذخیره دارد، اما شهروندان افغان از فعالیت و پاسخگویی این بانک به افرادی که به خون نیاز دارند ناراضی هستند. احمد الله حبیبی و سهیل باشندگان شهر کابل میگویند چند روز می شود که نتوانستند برای بیماران نیازمند خود خون پیدا کنند.
مریضم در لودل جلال آباد نه همغه تا کابل تور کسره غلی د وینی له خاطر نو دلته چې موږ کله راغلو د وینم کتل نو په حساب موږ توینه پیدا نشو و تاسو وینه حتی د موږ د بازه له دوستان له جملې څخه یو ډیر خفشه ځکه هغه ویل چې ولا د سرخم بانک مرکزی بانک خوند چې ولا توینه نه پیدا کیږي په هغه صورت کې به موږ مجبور شو چې نفر را پیدا کړو غنوینه واخلو.
سه روز میشه که یکی از اقاربم به خون نیاز داره. چند بار به سیاتامه مراجعه کردم، در بانک خونم مراجعه کردم، خونی که من ضرورت دارم نتونستم دریافت کنم. فلحاظا بانک خون گفتن که خون ما داریم و ما نمیتونیم که او خونی که شما ضرورت دارین بر شما پیدا بکنیم. یک مسئله بسیار جدی است.
این تنها احمد الله حبیبی و سهیل نیستند که از عدم دسترسی به خون شکایت دارند، بلکه افراد زیاده هستند که شکایت های مشابه دارند. در همین حال عنایت الله هاشمی رئیس بانک مرکزی خون نیز تایید میکند که چنین مشکلی وجود دارد، اما میگوید که برای رفع این مشکل برنامه های روی دست است.
ما تانستیم که با راه‌اندازی کمپاین‌های خیلی منظم در تمام ادارات حضور فیزیکی به هم رساندیم. در سال گذشته بیشتر از 300 کمپاین خونگیری را ما راه‌اندازی کردیم. او از یک طرف ما خون جمع‌آوری کردیم و از طرف دیگر ما تانستیم با این 300 برنامه خود درباره اهدای خون به مردم آگاهی بدیم. ما همیشه 24 ساعت مرکز ما فعال است، در خدمتشان است، هیچ کدام مشکلی نیست.
آقای هاشمی همچنین میگوید که مشکل نگهداری خون حالا برطرف شده و بانک مرکزی خون میتواند که حتی تا 100 روز خون را نگهداری کند. از سوی هم مردم عادی تاکید میکنند که فرهنگ اهدای خون داوطلبانه باید عام شود و در این زمینه برنامه های آگاهی عامه بیشتر اجرا شود.
او
میگوید فرهنگ خوندهی باید در کشور ما عام شود، چون در کشور ما جنگ است و در جنگ به خون بیشتر نیاز است، پس باید فرهنگ خوندهی عام شود. این در حالی است که مردم به خصوص جوانان در رسانه های اجتماعی به ویژه در فیسبوک همواره از مردم خواستند که برای نیازمندان به گونه داوطلبانه خون بدهند. بانک مرکزی خون افغانستان میگوید که در حال حاضر در شفاخانه های تمام ولایت ها بانک های خون وجود دارد و روزانه صدها فرد نیازمند خون به آن مراجعه می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تشکر از اینکه شنونده ای رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را هم روزه ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنیده می توانین. نشرات ما هم روزه ساعت 7 صبح الی 7 شام ادامه داره و پس از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی امواج می توانین بشنوین. ول می پردازیم با یک موضوع بین المللی. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که کشورش نهایت تلاشش را برای تسهیل گفتگو بین ایران و عربستان سعودی به خرج خواهد داد. خان این را امروز در یک نشست مشترک خبری با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران گفت. انتظار می رود صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه به عربستان سعودی سفر کند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز یک شنبه 13 ماه اکتبر به تهران پایتخت ایران رسید و با حسن روحانی رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. این دومین سفر او در سال جاری به ایران است. خان در یک نشست مشترک خبری با روحانی گفت پاکستان خواهان جنگ بین ایران و عربستان سعودی نیست و نهایت تلاش خود را برای تسهیل گفتگو بین این دو کشور انجام خواهد داد. وی گفتگوهایش با رئیس جمهور ایران را سودمند خواند. از سوی دیگر حسن روحانی در رابطه با دیدارش با صدر اعظم پاکستان گفت
ما با آقای نخست وزیر گفتیم که حسن نیتی که ایشون برای مسائل منطقه دارند ما با چهره گشاده با این تلاش ایشون همیشه مواجه خواهیم بود و ایشون رو یاری میکنیم برای اینکه صلح و ثبات کامل به منطقه حساس ما برگرده.
پیش از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته بود که کشورش تلاش میکند سوی تفاهم ها بین ایران و عربستان سعودی از طریق گفتگو برطرف شود. قریشی گفته که عربستان سعودی شریک استراتژیک پاکستان و ایران همسایه و دوست این کشور است. تنش میان ایران و عربستان سعودی دو رقیب سرسخت در منطقه از چندین سال به این سو وجود داشته است. به اساس گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از صدر اعظم پاکستان خواست که در راستای کاهش تنش بین ایران و عربستان سعودی نقش ایفا کند. امریکا، برخی دیگر از کشورهای غربی و عربستان سعودی ایران را در این حمله ها که در 14 ماه سپتامبر صورت گرفت مسئول دانستند. اما تهران دست داشتن در این حملات را رد کرده، حملاتی که مسئولیت آن را شورشیان حوثی یمن پذیرفتند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سؤال در مورد میانجیگری صدر اعظم پاکستان بین تهران و ریاض روز شنبه گفت از موضوع میانجیگری مطلع نیست. موسوی افسود ایران اعلام کرده آماده است با میانجی یا بدون میانجی در راستای رفع سایه تفاهم ها با همسایه هایش به شمول عربستان سعودی گفتگو کند. رئیس جمهور ایران در نشست مشترک خبری با صدر اعظم پاکستان هشدار داد که کشورش بر تهدیدات پاسخ خواهد داد و به گفته او این اشتباه بزرگ خواهد بود که فکر شود تهران این کار را نخواهد کرد. رسانه های ایران روز جمعه 11 ماه اکتبر گزارش دادند که یک نفتکش ایرانی موسوم به ثابتی در بحیره سرخ دورتر از سواحل عربستان سعودی ظاهراً هدف حمله راکتی قرار گرفته است. حسن روحانی گفت تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد و برخی شواهد را به دست آوردند. او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. صدر اعظم پاکستان در تهران گفت پس فردا سه‌شنبه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد.
شنونده های عزیز، با بخش همی گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری. تا فردا صبح ساعت 7 که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یک تا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.